Elhamdülillah. Elbette. Efendim, memnun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî la yeblugu mekatehul qailun ve la yuhsi ne'mâehul abdûn ve la yuhdi hakkahul müştehidûn feterel halâi gâbi kudretih ve neşere ziyâhe ve rahmetih. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإنها الزمام والقوام. فتمسكوا بوثائقها واعتصموا بحقائقها. بندگان خدا، خودم و شما را به رعایت تقوا و اطاعت از اوامر الهی دعوت می کنم. تقوایی که برای انسان وسیله ایست که انسان را به خوبی ها دعوت می کند و می کشد و جذب می کند و از بدی ها باز می دارد. و قوام و حیات زندگی دنیا و آخرت انسان به وسیله تقواست. متمسک بشید به ریسمان تقوا که بهترین اروه و بهترین وسیله است برای نجات شما از مهالک. موضوع سخن ما عبارت بود از مراتب امر معروف و نهی از منکر. در خطبه گذشته یکی از مراتب یا روش امر معروف و نهی از منکر را عرض کردیم که به تعبیر قرآن عبارت بود از دعوت به معروف به وسیله حکمت، که پیغمبر هم مأمور به اون بود، یعنی به وسیله استدلال و برهان و به وسیله بیان مصالح کارهای خوب و بیان مفاسد کارهای بد مردم را آگاه کنیم تا مسلمان ها اسلام را رغبت بهش پیدا کنند، بپذیرند و عمل کنند و غیر مسلمان ها هم به این وسیله به اسلام علاقمند بشوند و رغبت کنند. مسئله ای بود که در خطبه گذشته عرض کردیم. امروز یکی از مراحل دیگر امر به معروف و نهی از منکر را عرض می کنیم که باز این در قرآن آمده و اون عبارت است از امر به معروف و نهی از منکر به وسیله نصیحت و پند و اندرز، که در قرآن تعبیر شده به موعظه حسنه و پیغمبر مأمور که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. موعظه حسنه و نصیحت و اندرز یکی از راه‌هایی است که به وسیله اون میتوان امر به معروف و نهی از منکر کرد و مقدم بر امر به معروف و نهی از منکر به وسیله زبان و دست. نصیحت و اندرز یا موعظه که در قرآن آمده، این غیر سخنرانی است و غیر تعلیم و درسه و غیر برهان و استدلاله، بلکه یک روش دیگری است. در مورد پند و اندرز و موعظه، اون کسی که میخواد امر معروف و نهی از منکر کند به گونه‌ای با طرف صحبت میکند که دل او رام میشود، رقت قلبی پیدا می کند صفا و نورانیتی در دل او پیدا می شود، یا اینکه بگیم فطرت حق خواهی او بیدار می شود. این وسیله ایست که همون موعظه است. در موعظه اون کسی که می خواد موعظه بکند یک جوری با طرف صحبت می کند که دل او رام می شه، یه صفایی پیدا می کند و حتی گاهی اشک او هم جاری می شود و رغبت پیدا می کند که عمل بکند به دستور این. این یه وسیله است. در اسلام هم خیلی به این تکیه شده. در روایات هست که موعظه کردن یکی از وسایل خوب و وسیله تصفیه دل و باطن. در روایتی مولا امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید که المواعظ ثقال القلوب و جلاء النفوس. می‌فرماید مواعظ اینا وسائلی هستند که وسیله اونها قلب انسان صیقلی پیدا می‌کند، نورانیت پیدا می‌کند، روح انسان نورانیت و معنویت پیدا می‌کند. روایات زیادی مخصوصا در کلمات امیرالمومنین علیه السلام در این قسمت داریم. این وسیله یه چیزی است که ادیان آسمانی از این وسیله همه استفاده می‌کردند. پیامبران استفاده می‌کردند، ائمه اطهار استفاده می‌کردند، بزرگان دین از این وسیله استفاده می‌کردند. شما نهج البلاغه رو که ببینید کثیری از خطبه های نهج البلاغه موعظه است. قرآن خودش اصلا به عنوان موعظه للمتقین معرفی می شود. قرآن اصلا اکثر آیاتش آیات مواعظ موعظه است و پیغمبر و ائمه اطهار هم سیرشون همین بوده، به همین وسائل مردم را دعوت به کار خیر می کردند و مؤثرم بوده. با این که در موعظه استدلال نیست، برهان نیست و حتی امر و نهی هم نیست، اما موعظه یقیناً از امر و نهی زبانی و یقیناً از استدلال و برهان مؤثرتره. شما ببینید در طول تاریخ اسلام از همون وقتی که پیغمبر بوده، پیغمبر چجوره مردم را دعوت می کرد به اسلام؟ همش با امر بود، با اون صورتها، یا مثلا گاهی مراتب بالاتر به وسیله دست مثلا به اصطلاح نهی از منکر می کرد، یا نه معمولا به وسیله موعظه بوده و موعظه ها هم مؤثر بوده. این روش معمولی بوده، اختصاص به حتی ادیان هم نداره. غیر صاحبان دین هم از موعظه استفاده می کنن. منظورم اینه که این موعظه رو نباید ما کوچکش بشماریم و فکرم نکنید که وقتی من میگم موعظه یعنی یه سخنرانی که در نماز جمعه باشد یا در یه منبری باشد، واعظم حتما یه نفر مثلا عالم باشد. نه، موعظه وظیفه همه است، کار همه مسلمان هاست. همه مسلمان ها میتوانن از موعظه نتیجه بگیرن. پدر به فرزندش نصیحت کند، مرد به همسرش نصیحت کند، زن نسبت به شوهرش نصیحت کند، رفیق نسبت به رفیقش نصیحت کند، اینها مؤثره. موعظه یک چیزی نیست که فقط اختصاص بشه باشد به این که یک جمعیتی باشند و یک واعظی که مؤمن باشد بیاد موعظه بکند. نه، این وسیله عمومی است که همه می توانیم استفاده کنیم و وظیفه داریم استفاده کنیم. خیلی روش بی خطر، بدون اشکال و راحتیه که اگر این عمل بشه بسیاری از چیزا کم میشه، مشکلات کم میشه، یعنی به اون مراتب بعدی نمیرسه. در مورد موعظه در قرآن همینطوری که عرض کردم دارد قد و الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه. در قرآن به پیغمبر خطاب میشه که مردم را به حق دعوت کن به وسیله حکمت و به وسیله موعظه حسنه. قیدی ذکر میکنه در قرآن که موعظه در صورتی میتواند مؤثر باشد که موعظه حسنه باشد. موعظه حسنه معلوم میشد که یه موعظه هم داریم که غیر حسنه است. میتواند انسان گاهی موعظه بکند که این موعظه خوب نباشد. قرآن دستور میده که موعظه شما موعظه نیک باشد، خوب باشد. برای این که یه موعظه حسنه باشد شرایطی هست که من به مقداری که وقت اقتضا میکنه اشاره میکنم به اونها. یکی از شرایطی که در موعظه حسنه است عبارت از اینه که اون کسی که موعظه میکنه خود عامل باشد به اون چه میگوید. اگر انسان دیگری رو موعظه میکنه و دعوت میکنه به کار خیر، خودش اون کار را انجام بده، یا اگر نهیش میکنه از کار بد، خودش اون کار را ترک کنه. در این صورته که موعظه میتواند موعظه حسنه باشد و مؤثر باشد. در یه روایتی است امام صادق علیه السلام میفرماید ان العالم اذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب کما یزل المطر عن السبا. امام صادق علیه السلام میفرماید عالم اگر به علم خودش عمل نکند، موعظش در قلوب مانند بارانی که روی سنگ صاف و جسم صاف و صیقلی عبور میکند و توقف نمیکند، موعظه این فرد هم همین جوری است. موعظه در صورتی که خود انسان عامل باشد خیلی میتواند مؤثر باشد. شما خودتون در طول زندگی خودتون دیدید افرادی رو که چون عالم به علم خودشون بودن چه جور حرفاشون مؤثر واقع میشد، دلها رو تکون میداد. ما در خودمون در سابق که اساتیدی که داشتیم، اساتید اخلاق، واقعا عجیب بودن تأثیر کلامشون. من امام را یادم، سال اولی که آمده بودم قم درس اخلاق میفرمودن در مدرسه فیضیه برای طلاب و مقدار تعدادی هم از بازاری ها، من هنوز اون منظره و اون عشقهایی که مردم میریختن صحبت میکردن، ایشون روزه نمیخوندن، عادی صحبت میکردن، ولی اون چنان تأثیر میکرد که دل اونها رو میشکست و عشقها جاری میشد و اون حالات و اون صفا و اون نورانیتی که من اون وقتا احساس میکردم از فرمایشاشون به وسیله همون عملی بود که ایشون داشت. همینطور علمای دیگری که در طول زندگی من بودن. شما خودتون ببینید بیشتر از موعظه تحت تأثیر قرار یافت گرفتید یا استدلال و برهان. شما هر کسی در زندگی خودش یه چیزایی داره که گاهی مثلا حالاتی پیدا کرده یه موعظه او رو دگرگون کرده، تغییر حال داده و وضعش رو تغییر داده به طور کلی. این هست در زندگی همه ما هست. همه ما احتیاج به موعظه داریم. انسان ممکنه احتیاج به تعلیم نداشته باشه، عالم بزرگی باشه، دانشمند باشه، حجت الاسلام بشه، آیت الله بشه، دانشمند محترم بشه، خطیب توانا بشه، اما موعظه یه چیزیه که همه محتاج به اونن. ممکنه اون عالم احتیاج به علم دیگران نداشته باشه، اما به موعظه دیگران نیاز داره. یه مدتی که آدم زندگی معمولی پیدا میکنه، دل انسان یک تاریکی پیدا میکنه، یه زنگاری پیدا میکنه، یه حالتی پیدا میکنه که یه حالت کدورتی پیدا میکنه که گاهی یک موعظه او رو تغییر میده. بزرگان معمولشون این بوده، حتی نسبت میدن به بزرگان دین که خودشون از متقین و اهل چیز بودن به مردم دعوت میکرد، میگفت اذنی، به یه کسی میگفتن تو من رو موعظه کن. در حال انسان احتیاج به موعظه داره. متاسفانه این موعظه‌ای که یکی از وسایل تبلیغ و دعوت به معروف و نهی از منکره، اونجوری که باید در بین ما عمل بشه نمیشه، برای که وظیفه همگانی است. از کردم یکی از شرایط این که موعظه حسنه باشد عبارت از اینه که انسان عامل باشد به اون چه میگوید. و دوم این که موعظه در صورتی میتواند مؤثر باشد که با نرمی و مدارا و از روی دلسوزی انجام میگیره. وقتی انسان با او طرف میخواد موعظه کند، باید او احساس کند که این واقعا دلش میسوزد برای این، نمیخواد انتقاد کند ازش، نمیخواد بدگویی کند، نمیخواد ترفع بکند و خودشو بلندتر حساب بکند. با کمال کوچکی، با تواضع، با نرمی، با مدارا بسیار مؤثر. اینم یکی از شرایطشه که باید با نرمش و مدارا و از روی دلسوزی باشه. اگر انسان گاهی هست که موعظه میکند اما یه حالتی به خودش میگیرد که اون فردی که باید متعظ بشه متعظ نمیشد، بلکه عکس العمل شدیدتری رو از خودش نشون میده. بنابراین باید روشش رو یاد گرفت. و مسئله سوم که میتواند در تأثیر موعظه مؤثر باشد، عبارت از اینه که موعظه عطل‌قوه در پنهانی باشد بهتر مؤثره. انسان اگر یه فردی رو میخواد نصیحت کنه، اگر بکشدش کنار یه گوشه‌ای و در اونجا باش صحبت کنه، با نرمی مؤثره. اما اگر حضور مردم بگن، ممکنه که او عناد و لجاجت او رو تحریک کنه و نه تنها مؤثر نباشد بلکه ضرر هم داشته باشه. موعظه رو باید روشش رو یاد گرفت، یعنی خلاصه هر کسی رو یه جوری باش صحبت کرد، هر کسی رو از یک راهی میشد موعظش کرد. انسان اگر به فکر باشد و بدونه با کی چه جور صحبت کند، با جوان یه جور موعظه میکنند، با شخصی که محسن باشد یه جور دیگه، با زن یه جور، با مرد یه جور، با سواد یه جور، با بی سواد یه جور، به هر حال راهی رو که آدم یاد بگیرد خیلی میتونه مؤثر باشه. فکر نکنید که موعظه باید حتما یک خطبه مفصلی یا یه سخنرانی مفصلی باشد. آدم برای بچهش مثلا شروع کنه به صحبت کردن، موعظه کردن، یه صحبت مفصلی. گاهی صحبت مفصل بدتر مؤثر واقع نمیشه، عکس العمل پیدا میکنه. خیلی بهتره ببینه چه مقدار ضرورت داره. گاهی یک جمله کوتاه کافیه برای این جهتی که در روح اون تأثیر بگذاره. یک جمله کوتاه، گاهی یک آیه، گاهی یک روایت، بدون ترجمه اگر اون بفهمه، یا گاهی ترجمه یه آیه، گاهی یه سوال. این بستگی دارد به این که اون فرد چجوری باشد و این کسی هم که میخواد موعظه بکنه چجور موعظه کنه. من از باب نمونه این مطلب را عرض میکنم که ببینید موعظه چجور تأثیر دارد و گاهی حتی یک سوالش و حتی یک جمله کوتاهش. شاید خیلی از شما داستان بشرحافی را شنیده باشید. بشرحافی مردی بوده، می نویسند مردی بوده دنبال فسق و فجور، فاسق و فاجر، و همه گناهان را مرتکب می شده، از هیچ چی روگردان نبوده، یک لاابالی محض و یک فاسق محض. آخر عمرش، یعنی یه وقتی توبه کرد و دیگرگون شد و از اولیاء خدا و از افراد بسیار بالا و ارزندش میشمرند. در علت این جریان که چطور شد بوش توبه کرد، اینجور نقل میکنن که یک روزی حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه از در خانه بوش عبور میکرد، دید صدای ساز و نواز و عیاشی از این خانه بلنده. قاعدتا این صدا بیرون بود، معلوم بود که در داخل هم وسیله فراهمه، کمایی که نوشتن مشروب هم اونجا گذاشته بودند و آماده بود، سر سفره بود. موسی بن جعفر سلام الله علیه یک توقفی کردند و مترصد بودند که چجور بتوانند ارشاد کنند این صاحب خانه رو. اون داخل خانه است، نمیشه که داخل شد در خانه کسی. که حضرت ایستی کردن، یه وقت دیدن یک خدمتکاری از منزل بیرون آمد. حضرت نگاه کرد به این خدمتکار که خاکشوبه رو برده بود بیرون بریزه، سوالی ازش کرد. سوال کرد که صاحب این خانه بنده است یا آزاد؟ تعجب کرد این خدمتکار، گفت آقا آزاده. چه فرمایشی میفرمایید؟ بنده کجا آزاده؟ حضرت فرمودن بله راست میگی، اگر بنده بود از مولای خودش حیا میکرد و میترسید. این رو فرمود و رفت. خدمتکار وارد منزل شد، بوش پرسید چرا دیر آمدی؟ گفت یه شخصی در منزل بود، از من یه سوالی کرد، من جواب دادم. گفت سوال چی بود؟ گفت سوال کرد، گفت که صاحب این خانه آزاد یا بنده؟ گفت چی جواب دادی؟ گفتم آزاده. گفت اون چی گفت؟ گفت که راست میگی آزاده، اگر بنده بود از مولای خودش خجالت میکشید و وحشت داشت و ترس داشت. این کلمه رو که بوش شنید سر سفره مشهور جای عیاشی، این کلمه کوتاه اونچنان در قلب بوش نشست که اشکش جاری شد و بلند شد، حرکت کرد، گفت عجب راسته، من اگر بنده بودم که من که بنده خدا هستم، اما اگر بنده خدا بودم باید از خدا خجالت میکشیدم. حرکت کرد، پای برهنه دون دون خودش رو رسون در کوچه ها به حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه و افتاد رو دست و پای حضرت و عرض کرد که بله من تا حال با این که بنده بودم نمیدانستم بنده هم، توجه به بندگی خودم نداشتم، اما آقا بعد از این من متوجه شدم که باید بندگی کنم خدا را، آیا توبه من قبول؟ حضرت فرمود آری قبول. بوش به دست موسی بن جعفر توبه کرد و یکی از بندگان ممتاز و برگزیده الهی قرار گرفت. این یک سوال کوتاه، اما چه جور سوال و چه وضعیت، اینجور تأثیر میکند در دل. به هر حال منظور من از این ذکر این داستان اینه که توجه پیدا بکنیم که موعظه میتواند مؤثر باشد. عرض کردم بسیاری از تبلیغات ادیان آسمانی و حتی پیامبران و پیغمبر اسلام به وسیله همین موعظه بوده. این را اگر ما عمل بکنیم همین سبب میشه که خیلی افراد ارشاد میشن و احتیاج به اون امر معروف و نهی از منکر زبانی کمتر پیدا میکنیم. خدایا دل ما را با نور ایمان منور بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.